ترین موفقیت رو به دست آورد. یعنی نگاه کنید، اصلا خود امام حسین علیه السلام اینو کامل به ما نشون میده که حقیقت ماندگار شد به رغم یک دستگاه تبلیغاتی بسیار بسیار قدار مثل بنی امیه. درست. که حالا شاید الان وقت نباشه من بعضی از ابزارهای اونها رو، بعضی سیاستهایی که با کار میبردن، ولی هیچی، اصلا کاملا نقش بر آب شد و بعدش هم تحت تاثیر اونها. بله، این به نظر نکته اصلی اینه که اون باطن اعمال ما اصلا گم نمیشه توی جهان، هست و اثر خودش رو خواهد گذاشت. حتی. چه الان، چه هزار سال بعد، چه هزاران سال بعد. من اجازه میخوام یه مثالم فقط خیلی کوتاه عرض کنم. در بین این ادیان الهی ما اگر بخوایم ضرب المثل عبودیت رو بگیم، تقریبا مشترک صحبت کنیم، حضرت ابراهیم علی نبینا و علی ولی السلام، حضرت ابراهیم ضرب المثل عبودیته، با اون امتحان‌های بسیار ظریف و سختی که ایشون شدن. و نگاه کنید بعد در سنین پیری یک میوه دل، یک فرزند بسیار دلبند بهشون خدا داد و بعد گفت من همونم میخوام ازت بگیرم، با دست خودتم بگیرم. و روسپید بیرون اومدن و واقعا تا تاریخ تاریخه دیدید، مثلا همین حج ما اقتدای به اعمال حضرت ابراهیم و حضرت هاجر و اینهاست دیگه. اما وقتی اون اعمال بسیار والای حضرت ابراهیم رو میاریم مقایسه میکنیم با اون اتفاقاتی که روز عاشورا برای امام حسین علیه السلام افتاد، انصافا با تمام عظمتش مقداری کمرنگ میشه. یعنی حادثه عاشورا، خورشید عاشورا تلألوش بیشتر از اون خواهد بود. این عمق معنایی هست که دونه دونه حرکات و سکنات امام حسین علیه السلام داشته و محال این توی تاریخ گم بشه. و تازه این جوششی که ما الان داریم میبینیم شروع قضیه است. حالا مونده تا خداوند متعال بخواد حسینش رو به بشریت و به انسانیت تا تاریخ تاریخ معرفی کنه. تازه ما قطره‌ای ازش و رشحاتی رو داریم میبینیم.
درسته حاج آقا، یه سوال جدیتر هم این هست که حسین واقعا چه کرد که شد معیار تشخیص حق از باطل؟ و انشالله این مطلبی باشه که در فرصت بعدی حتما از کلام شما در این راستا هم بتونیم استفاده بکنیم. و خدمت شما عزیزان هم عرض کنم که ما از طریق دو شماره تلفن 220-486-225-009 و همینطور سامانه پیامکی 3900 منتظریم که شما به ما بگین که امشب اگر قرار بود امسال، یعنی شرایط مهیا میشد برای حضور شما در کربلا در شب اربعین، اگه قرار بود کسی رو به عنوان جایگزین به جای خودتون معرفی بکنین که به این سفر عزیز بره، چه کسی رو معرفی میکردین و دلیلش رو هم به ما بگین چرا اون عزیز رو معرفی میکردین؟ منتظر تلفن ها و پیامک های شما هستیم و تا حوالی ساعت 19 هفت شب در کنار شما این با عشق نام دیگر توست. سلام، خدا قوت. من مادرم رو میفرستم چون شیفته اهل بیت هستن و تا اسمشون میاد عشق در چشمان مادر جاری میشه. خانمی آقای درویشی از اصفهان.
پارسا ثبت نام کردیم، این درگیری هایی که تو عراق پیش اومد دیگه نشد. من خودم یه بار رفتم، خانومم خیلی دوست داشت بره. حالا انشالله که این راه باز شه. به جای خودم حاضرم که چندین بار هزینه‌شو بدم چون خانومم خیلی دوست داره این راه بره. انشالله که هرچه زودتر این راه باز شه همه ما بتونیم بریم انشالله. اصغر کیایی از تهران.
مهدی نادری هم خیلی کوتاه نوشتن برای ما که پدرم رو میفرستم چون زندگیمو مدیون ایشون هستم. این پیامک رو از شهر کرد برای ما ارسال کرد.
ترجیح میدم همسر گرامین به این سفر مشرف بشن چون ایشون با هم علاقه خاصی به حضرت امام حسین علیه السلام دارن. با تشکر و مشکرم.
سلام، خسته نباشین. من همسرم رو معرفی میکنم چون خانومم 3 ساله که اربعین دعا کرده که من برم کربلا و من رفتم و اگر این شرایط مهیا میشد من همسرم رو برای سفر به کربلا معرفی میکردم. جناب آقای اکبرزاده از تبریز.
سلام، من جواد قیاسمند هستم از تهران. اگه میخواستم کسی رو معرفی کنم که به جای من بره کربلا و لیاقتش رو داشته باشه و امام حسینی تر باشه، من همسرم رو میگفتم، خانم رقیه مقیمی، که واقعا ایشون امام حسینیه و خیلی هم از ما جلوتره.
شب بود، خسته بودیم. پیرزن ایستاده بود کنار جاده. تا رسیدیم نزدیکش عصاشو گرفت جلوی ما، مثل پرچم ایست، مثل همه جای این سفر، مثل همه اهالی این سرزمین. با زبون عربیش به ما فهمون که باید مهمونش بشیم. توی سفر عراقی هایی رو دیده بودیم که زوار حسین رو به خواهش و التماس به مهمانی می بردن. پیرزن خواهش و التماس نکرد، ولی جوری گفت که نمی شد درخواستش رو رد کرد. دنبالش رفتیم. دورتر از جاده خونه خیلی کوچیکی داشت. به خونه که رسیدیم گفت من خیلی فقیرم، هیچ غذایی ندارم که مهمونتون کنم. خونم هم کوچیکه، جایی نداره که استراحت کنید، اما میشه توی حیاط خونم کمی راه برید؟ شما زوار حسینید، میشه خاک پاتون به من هدیه بدید؟ ما رفتیم توی حیاط خونش، گریه میکردیم و راه میرفتیم. پیرزن تو اون لحظه ها گریه میکرد و برامون دعا میکرد.
یک اربعین با روزه هایت گریه کرده، یک اربعین با روزه هایت گریه کردم، در این سفر تنها برایت، شانه به شانه پا به پایت گریه کردم، قرآن که خواندی با صدایت، کوچه به کوچه با سرت همدرد بودم، با زخمهای دخترت همدرد بودم. حسین، هر جا که می رفتم حضورت باورم بود، تنها نبودم، در کنارم مادرم بود. با این که ساقی روزخانه معجرم بود، سایه تو مثل حجابی بر سرم بود. ای کاش خواهر وسعش از این بیشتر بود، اینجا برایش لااقل یک دو پسر بود. اما حسین جان، ببخشید امام رضا منو، وقتی مسیر ما سر بازار افتاد، حسین وقتی مسیر ما سر بازار افتاد، بر روی گلهای تو رنگ خار افتاد. حسین از ترس قلب دخترت از کار افتاد. ببخشید من و امام رضا، زینب دوباره یاد آن دیوار افتاد. تازه در آن کوچه حسن با مادرم بود، اینجا ولی تنها سنان دورو برم بود. راستی گفتم سنان زیر گلویت یادم آمد.
خیلی متشکرم که با برنامه همراه هستید، اما باز هم همراه بشین با میهمان محترم برنامه، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای علی گودرزی. و حاج آقا، در ادامه باز هم از مطلب شما استفاده بکنیم در مورد الگو و اسوه بودن امام حسین علیه السلام، و اینکه واقعا چطور ما میتونیم استفاده بکنیم از این الگو به این بزرگی و با این کرامت، تا بتونیم انشالله مسیر روشنی در زندگی خودمون پیدا بکنیم و انشالله به سرمنزل مقصود برسیم. در خدمتیم.
بله، امام حسین علیه السلام رمز ماندگاریشون اینه که اسلام رو زندگی کردن، یعنی میتونیم بگیم شاید شاگرد ممتاز، بلکه معلم عالی آموزه های پیامبر امام حسین علیه السلام و در همه ابعاد هم هست. حالا من اتفاقا اجازه میخوام برای اینکه خیلی اون جنبه های عرشی که حالا یه وقتایی ممکنه در حد و اندازه من نباشه در مورد صحبت نکنیم، خیلی کاربردی و در فضای روزمرمون هم از بعدی از بعضی از ابعاد سیره امام حسین علیه السلام بعضی مثال ها رو بزنیم. من یک حدیثی رو که امام حسین علیه السلام، حالی داستانی هم از خدمتتون عرض میکنم از اون حضرت، خیلی توی مشاوره ها یادش افتادم. یعنی تو خیلی وقتا خانواده های مختلفی که میان برای مشاوره من یاد این حدیث میفتم. داستانم جالبه، این که فردی هست ظاهرا خیلی شناخت زیادی هم و نزدیکی هم از اهل بیت نداشته.
بله.
یه گرفتاری سنگینی براش پیش میاد. یک به قول حالا اون موقع یه دیه کامل انسان در مورد قتل خطا به گردنش میاد، این که خدا نکرده امروزش این میشه که مثلا کسی بیمه نداشته باشه تصادف کنه و خلاصه خیلی به لحاظ مالی تمام زندگیش تحت شا قرار بگیره. میاد خدمت امام حسین علیه السلام و میگه آقا جان من واقعیتش این اتفاق برام افتاده و خیلی سخت شده زندگی برام، پیش خودم هی نشستم فکر کردم که برم پیش با کرامت ترین سخاوتمند ترین فرد زمانه، هرچی هی افراد مختلف رو تو ذهنم گذروندم دیدم از شما اهل بیت کریم تر نیست، من اومدم خدمت شما مشکل من رو حل کنی. خدمت حضرت اینجوری عرض میکنن، حضرت میفرمایند که ما اهل بیتی هستیم، در کنار که اجابت میکنن خواسته او رو، ولی میگن ما اهل بیتی هستیم که به اندازه معرفت افراد میبخشیم. حتی این با بیانهای مختلف از حضرت نقل شده و این جمله هم حضرت همونجا از پیامبر نقل میکنن که میگن حتی پیامبر اینو فرمودن که المعروف به قدر المعرفه، خوبی کردن به اندازه گنجایش و معرفت و شناخت فرده. چقدر ما به این آموزه نیاز داریم الان. دقیقا. و جالب حضرت سه تا سوال ازشون میکنن، میگن من سه تا سوال به قول امروزه امتحان فشرده شاید، این سه تا سوال اگر هر کدوم رو پاسخ دادی من یک سوم دیگر خودم گردن میگیرم. و جالب اون فردم بالاخره فرد با فراستی بوده، زیرکی بوده، میتونه از امتحان برمیاد و اون مشکل سنگینش به دست مبارک حضرت حل میشه. ولی من بذارید همین نکته که گفت فرمودن در مورد اهل بیت، این که ما اهل بیت، من آقای امام حسین علیه السلام حتما ظرفیت و گنجایش فرد رو برای خوبی در نظر میگیرم، چقدر ما به این نیاز داریم. مثالشو بذارم تو فضای خانوادگی، توی تربیت‌های ما پدر مادرای عزیز نسبت به فرزند، چقدر آدم پدر مادر رو می‌بینه که بدون حساب و کتاب واقعا بدون سنجیدگی ابزار و امکانات می‌ریزن در دست این فرزند.
درسته.
و این باعث میشه که فرزند قدر خیلی از این امکانات رو ندونه، لمس نکنه که اینا بالاخره چه زحمتی براش کشیده شده و چه استفاده های مفیدی میتونه داشته باشه. وقتی بالاخره گفت بادآورده رو باد میبرد دیگه. و بله اگر
خواهش میکنم، چون ارتباط ما در این لحظه برقرار شده با کربلای معلا، انشالله ادامه صحبت های شما رو در فرصت مقتضی حتما خواهیم شنید. با دوستان و همکاران عزیزم در کربلای معلا همراه بشیم، از حال و هوا بشنویم.
به حسین از طرف وصله نادی سلام.
خب دوستانم تلاش میکنن که با کیفیت بسیار مطلوب ارتباط ما امشب با کربلای معلا و همکارانمون برقرار بشه و حتما همراه شما خواهیم بود. اما من یک بار دیگه سوال برنامه رو خدمتتون عرض بکنم. از شما پرسیدیم اگر امسال شرایط فراهم میشد برای شما که به کربلا تشریف ببرین در این شب عزیز، واقعا و اگه قرار میشد که کس دیگری رو به جای خودتون معرفی میکردین که به این سفر بره، چه کسی رو معرفی میکردین و چرا؟ دلیلش رو هم بی زحمت به ما بگین از طریق 220-486-225-009 و همینطور سامانه پیامکی 30900. منتظر تلفن ها و پیامک های شما هستیم.
من میخواستم بگم مادرم رو میخواستم بفرستم کربلا. دلیلش هم این است که چون ما روستازاده هستیم، ایشون هر سال یه دوده رو مرغ میکرده برای روز عاشورا که نذری بفرستد برای امام حسین. خیلی عقیده به نذر امام حسین و امام حسین داره، اونو میفرستدم کربلا. خیلی ممنون از برنامه خوبه. من شریفی هستم از اصفهان.
اگر انشالله قسمت باشه من مادرم میفرستم، چون خیلی علاقه و دوست داره. هر وقت اسم امام حسین میاد انقدر گریه میکنه بیحال میشه. من داوری هستم از تهران.
خب خیلی متشکرم از همه دوستانی که تلفن زدن و عزیزانی که انشالله در فرصت بعدی حتما پیامکاشون رو خواهیم خون. حاج آقا، تا قبل از اذان و نیایش ما باز هم یک بخشی از صحبت های جناب عالی رو در ادامه مبحث اول، یعنی الگو و اسوه بودن امام حسین علیه السلام بشنویم تا انشالله برسیم به مراسم اذان و نیایش.
بله، در درس هایی که تا حدی کاربردی و ملموس تر هست در زندگی ما داشتم خدمتتون عرض می‌کردم. یکی دیگه از درس هایی که میتونیم از حادثه عاشورا و سیره امام حسین علیه السلام و بقیه اصحاب اهل بیتشون بگیریم، بحث شک و تردید نکردن در سختی هاست. نگاه کنید، ما یه دفعه شرایطمون شرایط عادیه، یه دفعه تو سختی هستیم.
چقدر یقه آدمو میگیره حاج آقا این بله، شک و تردید بله. در مسیر.
خیلی من برای فضای دانشجوها مثال پایان نامه رو میزنم. یه وقتی آدم پایان نامه ارشد یا دکترا رو که مشغول میشه، صد بار در اصل تحصیل شک میکنه که چرا من اومدم، چراشون کار سختیه. بله. یا برای ورزشکارا مثال کوهنوردی مثال خوبی، حالا کسی مثل من اگه آماتور باشه خیلی کوهنورد قوی نباشه، وقتی میره توی مثلا فضای قله قرار میگیره تو دامنه قله، واقعا یه وقتی خیلی خیلی ده بار پشیمون میشه چرا اومدم، تردید میکنه چراشون با سختی مواجهه. حالا شما نگاه کنید دیگه، شدائدی شدیدتر از حادثه عاشورا برای انسان میتونه اتفاق بیفته و حضرت تازه عکسش
تصور.
چیزی که حتی راویان دشمن نقل کردن که میگه هرچی جلوتر میرفت حضرت چهره برافروخته تر، نورانی تر، ثابت قدم تر. یا بگذارید حالا که لحظات اذانگاهی هم هست، من این رو یعنی فضای معنوی برنامه رو معطر کنم به این رجز شریف و شعر شریف حضرت ابوالفضل علیه السلام که تو اون لحظات آخر وقتی دستهاشون رو بریدن، حضرت میگن والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. نگاه کنید هر چقدر سختی شدیدتر بشه، سنگین تر بشه، من ثابت قدم تر خواهم بود. و چقدر خوبه ما هم تو شدائد زندگی اینطور باشم که میدونید همه آدم های موفق این نکته رو داشتن.
بله، خیلی متشکر حاج آقا. همونطور که خدمتتون عرض کردم، انشالله بعد از مراسم اذان و نیایش ما باز هم با حاج آقا گودرزی و همینطور شما شنوندگان عزیز و ارجمند همراه خواهیم شد. ضمن اینکه حتما به محض اینکه ارتباط ما با کیفیت بسیار خوب با کربلای معلا و همکارانمون برقرار شد، حتما شما رو در جریان این ارتباط و حال و هوای کربلا در این شب عزیز قرار خواهیم داد. اما در این لحظه به اتفاق شما گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 1 تا 14 سوره مبارکه صاد با صدای قاری استاد محمود لطفی نیا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وعاد قوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب صدق الله العلي العظيم
يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم
يا حي يا
قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم
يا حي يا
قيوم
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم
يا حي يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم
أذان مغرب به افق تهران از رادیو ایران مؤذن استاد عباس امام جمعه
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح الفلاح.